آوای فیوان.
سلام.
سلام
فیوالی های عزیز. سلام. تن نیمه جان پاس رو
باید تو هم باشم.
سلام آقای فیوان.
سلام
به شما هم بخیر جناب فیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزای صدای ما رو میشنوم.
تئاتر.
دوستان گرامی سلام. خرداد ماه 95 گفتگوی ما رو از اداره تئاتر میشنوید. نمایش ماز و گفتگو با نویسنده و کارگردان آقای علی حاج مولا علی.
سلام، خیلی مقدم میگم به شما که تشریف آوردین و اجرای ما رو دیدین.
ممنونم. آقای مولا علی عزیز، برامون از ایده نگارش متن بگید.
والا این نمایشنامه یک در واقع یه اتودی بود که من تقریبا 10 سال پیش سر کلاس کارگردانی اجرا کردم، برای در واقع کلاس کارگردانی پیش رفته. بعد از این مدت 10 سال هی ایده های جدیدتر به ذهنم رسید، هی در واقع تو ذهنم پخته شد، اجزایش بالا پایین شد، کم و زیاد شد، 8 زوایدش زده شد، تا اینکه رسید به این که الان در واقع قابل ارائه شدش.
شیوه داستان در داستان رو انتخاب کردید برای روایت نمایشتون، یه مقدار راجع به این توضیح بدید، چون فکر می‌کنم یکی از شیوه های محبوب باشه بین نویسنده.
والا آن چیزی که در واقع دغدغه ذهنی من بود این بودش که من بیام با در واقع شیوه های جدید روایت، به شیوه رمان نویس های جدید، در واقع کسایی که ضد رمان می نویسن، به اون شیوه تو تئاتر هم یک تلاشی بکنم که من هم قصه بگم، نه به شکل کلاسیک، به شکل غیر کلاسیک، یعنی همچنان اجزای تئاتر رو داشته باشم، فضاهای تئاتری کالیته باشه، اما مثلا به شیوه ارسطویی قصه نگم، به شکل خطی قصه نگم، یه در واقع یک ساختار پازلگونه درست بکنم که حالا تو این ساختار پازلگونه همونجور که الان تجربه کردید شما به احتمال زیاد خلاقیت مخاطب هم درگیر میشه، یعنی ما بخشهایی رو سفید میذاریم، بخشهایی رو خالی میذاریم، حفرهایی رو ایجاد میکنیم، بخشی از پازل رو بهش میدیم، بخشی رو نگر میداریم که تماشاگر هم در ساخت داستان با ما مشارکت میکنه. این شیوه شیوهی هستش که به نظرم میاد که تو تئاتر کمتر تجربه شده. من نمیدونم که چه هنوز در واقع سنتش رو نمیدونم میتونه به کجا برگرده، اما به نظر میاد که تو ایران کمتر تجربه شده. حتی من توی نمایشنامه دومم که الان دارم روش کار میکنم به این شیوه غیر خطی قصه گفتن یا پازلگونه قصه گفتن رو خیلی دوست دارم، چون این تجربه به هم نشون داد که تماشاگر از این که خودش داستان رو میسازه خیلی لذت میبره. به لحاظ اجرایی هم ها در همین راستا، به لحاظ اجرایی هم خب ما در واقع چند تا داستان داریم که روایت میشه. داستان اصلیمون که در واقع قصه روش بنا میشه داستان دوتا نویسنده است که توی نشریه دارن قصه می نویسن. اینا هر کدومشون دغدغه هایی دارن که این دغدغه هاشون حالا به قول شما به شکل بازی در بازی توسط یک گمان، یک تصور که در واقع اینها در واقع آنیما و آنیموس یونگی هستن، در واقع شقه مردانه این زن هاست، متوجه هستی؟ بله. که به واسطه حالا به حال این دوتا، یک دختر و یک پسر، ذهنیت ها رو بازی میکنن. بعد اینا چون دارن داستان می نویسن، داستان هایی رو هم بازی میکنن. بعد ما در مسیر جلوتر که میره گاهی در واقع متوجه نمیشیم که این چیزی که الان داره بازی میشه آیا ذهنیت این هاست یا واقعیت جاری در صحنه هست یا داستانی است که اینها دارن می نویسن. و غافلگیری نهایی هم این هستش که همه اینها نمایشنامه یک نویسنده دیگری هستند که خودش هم جزی از یک نمایشنامه خودش هم شخصیت یکی از نمایشنامه هاست، در واقع نمایشنامه نویسنده اصلی که مثلا من باشم، یعنی در واقع من نویسنده اصلی هستم، مریم آهنگری یک نمایشنامه نویسی هست که این مریم آهنگری یک نمایشنامه نویسی که داره اجرا میشه، که اینا داستانهایی می نویسن که داستانهاشون روی صحنه بازسازی میشه و خودشون شخصیتها داستانهایی دارند و مریم آهنگری داستانهایی داره. گاهی اصلا مشخص نیست که این چیزی که الان داره اجرا میشه دغدغه نویسنده اصلی است یا دغدغه مریم آهنگری است یا دغدغه منه به عنوان نویسنده‌ای که در واقع تو بروشور مثلا اسمش رو میخوام. حالا یه چنین ساختاری من مد نظرم بوده که در واقع تماشاگر تجربه بکنه که این اتفاق افتاده، این تماشاگر اینو درک کرد.
شما طراحی صحنه کار رو هم خودتون به عهده داشتید. چیزی که توی طراحی صحنه خیلی به چشم میاد این ترکیب قرینه ای هستش که صحنه داره و این ترکیب قرینه در تضاد هست با این ساختار، اصلاح کنم، ترکیب قرینه و ایستایی که دکور داره در تضاد با اون داستان سیالی که داره روایت میشه توش. یه مقدار به این تضاد بگین، این چیزی بود که از اول طراحی کرده بودین تا به این تضاد برسید یا تو طول اجرای این اتفاق؟
ببین، ما اگر که در واقع شما پوستر ما رو هم نگاه کرده باشین، من معتقدم که هر چیزی که در واقع درسته که ما دوچار انواع و اقسام داستان ها و قصه ها هستیم، اما بنا محکمه، بنا خیلی محکم هست و چارچوب اصلیش محکم هستش به نظر من. این ترکیب، خب به هر حال نقدی که میتونه وجود داشته باشه اینه که آقا ترکیب قرینه عموما چشم‌آزار، حداقلش اینه که بعد از مثلا 10 دقیقه بعد از 5 دقیقه چشم‌آزار خواهد شد، یعنی که مدام قرینه ها. ولی من اینجوری من زیاد موافق نیستم و اینا من الان تجربه کردم، با اینکه من همه چیزی هم قرینه است، حالا از دختر پسرها گرفته، این در واقع تقابل های دو تایی رو ما داریم، حالا وسط هم که نصف بکنین دو تا رگال ها رو مثلا داریم و این حرفا. اصل ایده ای من این بودش که ما در یک بنای یا در یک فونداسیون محکم قاعده مند، میدونی، چارچوب ناقاعده مند رو، روایت های بی قاعده رو ارائه میکنیم، میدونی. اگر این به نظر من این باید در شرط زندگی ما همین هست، هر چیزی بیس محکم میخواد، بیس محکم نظمه به نظر من.
اشاره کردید به حالا وجوه در واقع زنانه و مردانه یک انسان. کاراکتر شما با نیمه مردانه وجود خودشون دائما در حال گفتگو و کلنجار و کشمکشن، ولی فقط با نیمه مردانه. یعنی بر من جالب بود حالا این در واقع انتخابی که کردید، صرفا فهم میکنید که حالا یک انسان فقط با نیمه متضاد خودش میتونه درگیر باشه یا میتونه با اون وچه همجنس خودش هم میتونه این درگیر رو داشته باشه؟
بله، این که شما میگین هست. یعنی بعضی موقع ها میبینید که وجهه زنانه یک زن هم میتونه در واقع به سمت، حالا به سمتی اون رو بکشه. بله، اینجوری هست. کما اینکه ما تو روایت ها هم اگر شما ببینید خیلی از مواقع اون مرده که حالا بازیگرش مرد هست مردانگی نمی کنه، در واقع یک ویژگی زنانه رو بروز میده. مثلا بعضی موقع به هر حال این دوتا شخصیت ما زن هستن و تم اصلیمون هم حسادت هست به احتمال زیاد دیگه، اونها مردانگی نمی کنند، مثلا حسادت رو تحریک می کنند. یعنی در اونها در واقع چند بعدی عمل می کنند، بعضی موقع ها تحریک می کنند، بعضی موقع ها گارد می گیرند نسبت بهش، بعضی موقع باش مخالفت می کنند، بعضی موقع تا یه جایی می برند مخالفت می کنند، بعضی موقع اساسا باش مخالفت می کنند، بعضی موقع باش همراه هستند می ذارن که پیش ببره، بعد خودشون به نتیجه می رسن که اشتباه کردن. می دونین، یعنی این تفکیک صرفا تفکیک فیزیکال هست برای اینکه در واقع ما بصریش بکنیم و قابل اجراش بکنیم. اگر فرض رو بریم بذاریم که این دوتا یکی هستند در واقع روی کاغذ یا به شکل نظری، این دوتا غیر قابل تفکیک هستند. همونجوری که ما در واقع زندگی تو زندگی هم اینجوری هست دیگه. مثلا در بسیاری از مواقع شما نمیفهمی که کدام شقه از، وقتی داری با خودت گفتگو میکنی نمیفهمی که کدام شقه از درون تو داره با تو حرف میزنه. عقلته مثلا، وجدانته، میدونی، آنیمات هست، آنیموست هست، نمیدونی کدام هست که داره با تو سختی زندگی هم در واقع سختی انتخابم همینه عموما دیگه.
و راجع به کار با بازیگرها، بازیگرها خیلی هماهنگ و یک دست بازی میکردن، راجع به اینم برامون بگید.
واقعیتش این بچه ها در واقع شاگردهای من بودن تو دانشگاه، بهترین شاگردهای من بودن که من اینها رو انتخاب کردم و بسیار بچهای با استعدادی هستن به لحاظ آی کیو، چون من به حال خودم من بازیگری درس میدم و این حرفا، بسیار بچهای با آی کیو هستن. این شیوه، حالا خودتون نمیدونم چقدر تجربه دارید، این شیوه اجرا کار سختیه. یعنی بازیگر مدام باید حواسش باشه به همه اجزای اجرا. یه موقع هست که شما کار کلاسیک مثلا هملت اجرا میکنی، میری تو نقش هملت اجرا میکنی، میای بیرون، کاری خود سخت‌تره. نمیخوام اونو حقیر کنم، اون شیوه کلاسیک رو حقیر کنم، ولی این شیوه که تو مدام به ریتم حواست باشه، به چیدمان‌ها حواست باشه، یا به میزانسن‌هایی که آمدانه بولد شدن. یعنی ما در بسیاری از مواقع شما رو متوجه میزانسن کردیم، یعنی شما فهمیدی که من میزانسن دادم، ما اینو آمدانه این کارو کردیم. یعنی در واقع میخوام شما رو مشارکت بدم در یک ساخت یک اثر هنری، شما ببینی که مثلا میزان. بنابراین بچه ها خیلی باهوش عمل کردن، آیکیو ها بالاست، توی شیفت ها خیلی خوب عمل میکنن که مثلا الان کاراکتره، الان بازیگره، الان تو داستانه. اگر دقت کرده باشین توی تغییر پوزیشن ها، مثلا وقتی که میخواد سردبیر بشه، وقتی که میخواد آنیما باشه، وقتی که میخواد آنیموس باشه، اینا خیلی خوب عمل میکنن و مثلا تو حواسشون خیلی به ریتم هست، حواسشون خیلی به همدیگه هست، خیلی گروه مچیه به نظر من.
ممنونم از شما. به عنوان حرف پایانی برای مصاحبه،
حرف پایانی که میتونم بزنم این هستش که چیزی که دغدغم هست اینه که خب کار با این که به نظرم میاد که کار قابل قبولی هست، از حیث در واقع انسجام روایت کار خوبی هست، اما متاسفانه من به خاطر اینکه بازیگر ستاره نداشتم یا خودم تو فضای حرفه‌ای، چون من تو فضای دانشگاهی خیلی در واقع فعال هستم، چون بازیگر حرفه‌ای نداشتم و ما شناخته شده نیستیم، کار با اقبال چندانی مواجه نشده. به نظرم میاد که این در واقع بیماری تئاتر ایران هست که با آوردن یک آقایی به نام ایکس، خانمی به نام ایگرک، حالا که حالا تو فضای تئاتر تنفس نکرده و صرفا به واسطه اینکه تو تلویزیون نقشی بازی کرده، حالا یه نقشی سریالی چیزی بازی کرده، حضور ایشون در واقع این جایگاه تئاتر رو متزلزل میکنه، جایگاه هنر رو متزلزل میکنه، جایگاه مخاطب رو متزلزل میکنه. به نظر من توی طولانی در لحظه احتمال داره یک عایدی مالی به گروه در واقع نصیب گروه بکنه، اما توی طولانی مدت به نظرم میاد که به بدنه تئاتر مملکت لطمه میزنه. این حرفی هستش که من تجربه کردم. الان به نظرم میاد که شاید غم خیلی از تئاتری ها باشه که حالا دوچارش هستن.
ممنونم از شما.
قربونتو. خواهش میکنم.
همراهان آوای تیوا، سپاس که همراه من بودید. تا آوای بعدی، بدرود.